بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين وعمت الله وعلى الله بحث درباره بود که صور ششگانه نسیان در جمیع این صور در داخل وقت اگر از حال نسیان خارج شد فرمودن باید اعاده کند و اما خارج از وقت چیزی بر عهده او نیست. روایاتی که خوانده شد دو روایت خوانده شد، یکم روایتی است که امروز می‌خوانیم این روایت را. عن حماد بن عثمان عن عبید الله الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سلیت الظهر اربع رکعات و انا فی السفر قال عائد. در اینجا قید سلیت الظهر آمده است. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمایند این تخصیص به ظهر را بعضی از بزرگان که ناظر است به کلام مرحوم میرزا رضوان الله علیه فقدن از باب مثال هست. ایشان می‌فرمایند این که به عنوان این که خودش را به عنوان مثال ذکر کرده باشد که سلیت و ظهر، این ظاهرا وجهی نداره، بلکه ظاهر روایت اینه که این شخص خودش مبتلا شده بود به همین وضع و این ظهور در نسیان موضوع دارد نه حکم، که سلیت و زهره اربع رکعاتین و انا فی السفر. این روایت دارد قال عائد، با اینکه طبق دو روایات قبلی که خوانده شده بود بعد از خروج وقت قضا نداشت، اما این روایت اعاده داره. اعاده هم اعم از قضا ادا و قضا دانستیم در لسان روایات. این چی می شود؟ با اینکه طبق اون دو روایات، دو روایتی که خوانده شد، اگر در داخل وقت رفع نسیان می شد شخص موظف بود به اعاده، ولی خارج از وقت دیگه اعاده نداشت. این روایت دارد که در خارج، چون بحث اینه که سلیت و زهره اربع رکعات و انف سفر، این که دارد از امام علیه السلام سوال میکند معلوم شد بعد از انقضای وقت است. داره گزارش وضع خودش را در سفر نقل میکند به امام علیه السلام که من در سفر که بودم نماز ظهر را 4 رکعت خواندم. واضح است که ایشان، دیروزم عرض کردیم بلکه پریروز، که عبیدالله حلبی کسی اهل کوفه بود است، کسی نبود است که حکم را نداند، مسئله دان بود، سوالات زیادی از امام علیه السلام میکند. این معلوم شد که سلیت و زهره و انصف سفر یعنی نسیان نسبت به موضوع، نه نسیان نسبت به حکم. موضوع را که مسافر بودن بوده از فراموش کرده، لذا بر اساس این نسیان صلات زهر را تماما خواند نه قصرا. چه باید بکند؟ امام فرمودن عهد. ما غیر از صورت عمد جمیع صور نسیان، چه نسیان نسبت به حکم کلی، چه نسبت به حکم جزئی، چه نسبت به کیفیت و حکم، چه نسبت به موضوع، چه موضوع کلی، چه موضوع شرعی، در همه این صور ما گفتیم باید نماز را در داخل وقت اعاده کند و خارج از وقت قضا ندارد. این روایت دارد که در خارج از وقت با اینکه هست میگوید عید، حکم وجوب اعاده قضاءن. و اعاده هم این نکته را دقت داشته باشین، هر جا تعبیر اعاده عمل میاد به طور کل در روایات، اعاده به معنای بطلان عمل هست، یعنی معتیون به باطل است، لذا تعبیر به اعاده می شود. کما این که در مواردی که وارد شده است که اعاده لازم نیست به معنای صحت عمل است، پس هر جا تعبیر به عید شده است یعنی اون عملی که آمده است باطله. خب عمل باطل دیگه تکلیف ساقط نشده از شخص، چون عملی بوده که باطل است. لذا باید دو مرتبه شخص، یعنی دوباره به حسب ظاهر، ولا بار اول میشه و دیگه دوباره نیست، اعاده نیست. بعد این اعاده از نظر ظاهری است، کنایه از این است که عمل باطل، پس بنابراین اتیان به مأمورون به نشده کما هو حقه، پس بنابراین الهازا باید اتیان کند. به حسب ظاهر اعاده است، ولی به حسب واقع هم بار اول در حقیقت محسوب می شود که معتیون به مطابق مأمورون به باشد. خوب دقت بفرمایید، عبارتی که مرحوم میرزا رضوان الله علیه دارد به نحوه ایست که خودشان را به عنوان مثال راوی ذکر نکرده است و تعین در این ندارد. من حالا عبارت مرحوم میرزا را یادداشت کردم که بخوانم، بعد ببینید که آیا ایشان واقعا به عنوان مثال گفته است راوی بوده یا نه. دو احتمال ذکر میکند. در عبارت دارد که ولا یخفا انه اما ان یراد من قوله سلیت الظهر هو اتیان رباعیه تماما فی السفر لا خصوص الظهر، که منظور اینه که در سفر که باید صلات رباعی قصرن خوانده بشود تماما خوانده شده، ظهر خصوصیتی ندارد، میخواد ظهر باشد، عصر باشد یا عشاء باشد. و یکون و تعبیر به ظهر اما من باب المثال، نه اینکه خودش را به عنوان مثال قرار داده شد، ذکر عنوان ظهر از باب مثال بوده است. پس این که ایشان میفرمایند که خودش را به عنوان مثال گفته باشد بحث خودش نیست، بحث این است که ذکر ظهر را راوی به عنوان مثال گفته باشد، یک احتمال. ولی احتمال دوم هم هست، او من جهت الابتلاء بهی بلا خصوصیت فی هذا الحکم، یا به جهت این که مبتلا بهش این شده که صلات ظهرش را رباعیاً خواند، اما در این حال باز خصوصیتی در صلات ظهر وجود ندارد. خلاصه این است که برمیگردد به این که به جای این که قصر بخواند صلات تمام خوانده است. پس ایشان حتما نیامده است بگه است به عنوان مثال بوده تا مرحوم آقا اشکال کنه به مرحوم میرزا. پس کلام مرحوم میرزا از این نظر اشکالی برایشان وارد نیست. بله اگر به صورت حتم میگفتند به عنوان مثال بود خب اشکال وارد بود، ولی ایشان حتما نفرموده، ولی یا از باب مثال ذکر کردن و یا اینکه مبتلا بهشان بوده است و مبتلا شده و همین قسم دوم رو ایشان اختیار میکنه. این قسم دوم خود مرحوم میرزا هم فرموده است به عنوان احتمال. پس دو احتمال دادن در سلیت و زهر، یکی اینکه از باب مثال ذکر کردن که این خیلی بعید است، احتمال دوم که بیشتر به نظر میرسد که اینجوری مبتلا شدند که صلات ظهر را تمام خواندند در سفر، حالا چه باید بکنن، آیا لازم هست چیزی یا نه، که امام فرمودن اعاده کن. خب بنابراین نسبت بین این صحیحه و روایت صحیحه ایس که مربوط به باب نسیان بود در خصوص خارج از وقت تعارض می شود. و این عنوان سلیت الظهر اربع رکعات واضح است که ظهور در همون خروج از وقت دارد که بعد از انقضاء وقت دارد سوال می کند. در اینجا نسبت بین این روایت و روایت صحیحه ایس نسبت عموم خصوص مطلق هست. چرا؟ چون این صحیحه دلالت دارد بر اعاده مطلقا، چه بر جاهل چه بر عالم، دیگه فرقی بین جاهل و عالم نگذاشته است، جاهل و عالم و ناسی همه را شامل می شود. صحیح متقدم دلالت دارد بر عدم اعاده بر جاهل بالخصوص، جاهل اعاده نباید بکند. خب واضح است که ما این صحیحه که تعمیم دارد را تخصیص می زنیم به چی آقا؟ به جاهل. و این معنا هم انسباق به ذهن بیشتر پیدا می کند که شخص یعنی بر اساس جهل، حالا جهل به موضوع باشد، پس حکم به عدم اعاده در خصوص جاهل هست یا در خصوص ناسی نسبت به موضوع یا نسبت به حکم. پس این مخصص اون صحیحه می شود، مخصص می شود به واسطه اون صحیحه، چون اون صحیحه در خصوص جاهل و ناسی در ناسی ظهور در ناسی داشت، پس او مخصص این صحیح میشد که بالعموم دلالت دارد برای اینکه چه جاهل باشد چه عالم باشد چه ناسی باشد باید عاده کند. صحیح ایس تخصیص میزند عموم او را، میگه نه در خصوص ناسی در همه اقسامش بعد الوقت عاده لازم نیست. این قاعده معارضه به نحو عموم خصوص است. ولیکن مرحوم آقا معارضه را کنه او به نحو تباین نگیرن یا عموم من وجه، که در مورد بعد الوقت صحیحه ایس میگوید اعاده ندارد و این روایت دلالت دارد بر چی؟ وجوب اعاده در بعد الوقت نسبت به خصوص همون ناسی. ایشان میفرمایند ما چون این روایت امر بعد الحضر است حمل بر استحباب می شود، پس صحیح اولا دلالت دارد برای این که واجب نیست اعاده، اما اگر کسی اعاده کرد اشکالی ندارد، نه اینکه حرام باشد اعاده. این روایت دارد بر اعاده ظاهرش وجوب است، اما با توجه به اون روایت اولا که دلالت دارد بر عدم وجوب اعاده این حمل بر استحباب می شود. ایشان این چنین جمع می کنند که ما چاره‌ای نداریم جز این که چون اون روایت هم صحیح هست و ظهور او نسبت به ناسی اقوا هست از ظهور این، پس بنابراین حمل میکنیم این روایت را که بر وجوب اعاده به حسب ظاهر هست بر استحباب اعاده جمعاً بینهما. پس نتیجه میشود که اعاده واجب نیست بعد الوقت، گرچه مستحب بس اعاده کرده. مطلبی مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه دارن، فرعی را ذکر فرمودن، این فرع ایشان بیان میکنن و تصویر این فرع ایشان میفرماین در عروه بنده ملاحظه کردم همین بعد از این که بحث حکم ناسی را ذکر میکنن و جاهل در ادامه میفرماین و اما اذا لم یکن ناسیان لسفر، یعنی نسیان نسبت به موضوع نیست، ولا لحکمه نسیان و حکمی هم نیست، و معذالک اتم صلاتهو ناسیان، اگر نه نسیان و حکم است نه نسیان موضوع چطور نسیانند صلاتش را تمام آورده است؟ این نسیان به چی میخورد؟ شخصی باشد نه ناسی موضوع یعنی کونه مسافرن، نه ناسی حکم که یجب علی المسافر القصر، هیچ کدوم از این دوتا را نسیان ندارد، معذالک اتم ناسیان، فرضش چجوری است؟ این چه فرضی است که میفرمایند اذا لم یکن ناسیا للسفر یعنی موضوع ولا لحکمه، و معواله که ناسی موضوع و حکم نیست، اتم صلاته او ناسیا، این فرضش اینجوری. خب ببینید موضوع رو فراموش نکرده است، یعنی میداند مسافره، چطور با علم به این که مسافر است نماز را تمام خوانده است؟ نه حکمم میداند، ناسی حکمم نیست، هم حکم را میداند هم موضوع که کونه مسافرند است. اینجوری که مرحوم آقای میلانی رضوان الله تصویر فرمودن فرمان این است که اونایی که صوری که تا الان بیان شد که مسافر نماز را تمام بخواند، معناش این است که یعنی شروع در عمل و تلبس به عمل پیدا کرده است به قصد تمام. اتم فی موضع القصر یعنی جاء به تمامه فی موضع القصر، اتیان عمل از ابتدا به نیت تمام در جایی که باید قصرن بیاورد. ولی اینکه در اینجا دارد اتم صلاته ناسیان معناش این نیست، میگه این آقا شروع در صلات به نیت القصر بوده است، چون متوجه هم حکم بوده هم موضوع که قول مسافرند، ولی رکعت دوم که رسیده است غالبا دیگه انسان از اول تا آخر که حواسش جمع نیست بره نماز، ذهنش رفت این طرف و اون طرف، احسن غفله، ولیکن بعد ما نول قصر و شرع فی الصلاه قصرن، این در مقابل اون سور قبل است که از ابتدا بدع به نیت تمام، پس در این صلات بدع به نیت القصر و نوا صلاته و قصرن، بعد تشهد در رکعت دوم به جای اینکه سلام بدهد بلند شد و صلات را تمام کرد. سوم چهارم را آورد، بعد یک من متوجه شد عجب چهار رکعتی خوانده است. این صورتی است که مرحوم سید بیان فرمودند. در اینجا مرحوم سید فرمودند وجب علیه الاعاده و القضاء، اگه در داخل وقت است اعاده باید بکند، اگه خارج وقت است باید قضا بکند، یعنی صلاتش باطله. خب مقتضای حکم اولی هم همین است، برای خاطر این که چون شخص نه تنها رکعت اضافه کرده است بلکه اضافه رکن هم صلات باطل می شود، تا چه برسه به رکعتی که مشتمل و چند رکعت است. خب ایشان دو رکعت که چند رکن درش قرار دارد اضافه شده است، به اضافه رکن سهوان باشد، عمدن باشد، محل علم باشد، محل جبر، در همینو مبطل صلات است، مگه دلیلی برسد؟ و لذا ما مقتضای دلیل اولی در تمام فی موضع القصر باید بگیم باطل است. چرا؟ چون اضافه رکن است و این چون دلیل خاص آمده است، به خاطر دلیل خاص ما میگیم صلاتش صحیحه. حالا بعضی در همینجا این نکته هم عرض بکنم، بعضی از فقها رضوان الله علیهم قائلند به این که من جاء به صلات تماما فی موضع القصر، حالا جهلا بالموضوع و الحکم، که صلاتش اعاده نمیخواد اگر عذرش جهلش مستوعد باشد و قضا هم لازم ندارد، فرمودن تکلیف او مبدل شده است از قصر به تمام، انقلاب در تکلیف قائلن. و حال این که ما این رو نمیتونیم بپذیریم که تکلیف مسافر از قصر مبدل شده باشد به تمام. تکلیف او تکلیف قصر بود، انقلاب در تکلیف نیست، که تکلیف او اولا کان قصر بعدا مبدل شده است به تمام، بلکه در اینجا اجزاء تمام هست از قصر و در موارد اجزاء قائل به انقلاب تکلیف نیستیم. این نکته ایست که داشته باشین شما این را. حالا در اینجا مرحوم سید رضوان الله علیه می فرماین وجب علیه الاعاده والغذا. متن عبارت شدم شما زحمت کشیدید آوردید از عروه. در رابطه با این فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم سید، اشکالی دارن مرحوم های میلانی رضوان الله علیه، که ایشان می فرمان بر اساس صحیح عیز ما باید بگیم همین صورت هم صلاتش صحیح هست و نیازی به اصطلاح قضا خارج الوقت نیست، اگه در داخل وقت متوجه شد اعاده کند و الا در خارج از وقت قضا نمی خواد. این که فرمودن وجب علیه الاعاده والقضا، نه اگر عذرش مستوعب باشد اعاده هم نمیخواد، قضا هم لازم نیست. جهتش این است که در صحیحه ایس اینجوری دارد سألته عن رجل صلا و هو مسافر فأتم الصلاة. این اتم الصلاة اطلاق شامل میشود اتمام به نیت تمام ابتداءن او اتم الصلات بعد ما نول قصر، این هم شامل می شود. یعنی همون جوری که شخص اگر بر اساس جهل، در بحث ما نسیان است، در بر اساس نسیان چه نسبت به حکم چه نسبت به موضوع از ابتدا نیت تمام می کرد، مجزی بود اگر عذر مستوعب باشد و قضا هم لازم نبود. بله اگر رفع نسیان بشود در داخل وقت اعاده میخواد، ولی بعد از وقت اگر رفع نسیان شد اعاده هم لازم، قضا هم لازم نیست. کجای این دارد که در خصوص اونجایی که صلا تماما به معنا انه بدأ فی الصلاة به نیت تمام و شرع الصلاة تماما، لا کما اینکه شامل این صورت میشود، شامل اونجایی هم که نو صلات قصرن ولیکن لم یسلم فی رکعت ثانیه، بعد تشهد رکعت ثانیه بلند شد و دو رکعت دیگر هم اضافه کرد، او رو شامل می شود، چون اون هم یصدق علی انه صلا و هو مسافر فاتم الصلات. اتم الصلات در حق او هم هست، اتم الصلات به این معنا نیست یعنی جاء بالصلات تماما من البدء و الی القدر، نه به نیت تمام. اتم الصلات کما یصدقف در موردی که شخص نوت تمام و صلا تماما، کزال یستغ نول قصر و سلا تماماً، هر دو تعبیر به اتم مسلات درباره هر دو می شود. فلازا ما باشیم و این روایت باید بگوییم کما اینکه در سور نسیان در سابق در داخل وقت اگر متوجه می شد اعاده لازم بود ولی خارج از وقت خیر، در این مورد هم اعاده اگر متوجه بشود لازم اما قضا واجب نیست. متن روایت اینه آقا، ببینید متن روایت دارد که رجلون سلا و هو مسافر، که ایناش دیگه مشترک است، هم این محل بحث مونجا. فاتم الصلات به معنای چیه؟ مطلقه. اتم الصلات یعنی ای شرف به صلات تماما، بله اتم الصلات. او شرع به نیت القصر لكن تم الصلات یستغ علی انه ایضا اتم الصلات. پس اتمام صلات به این نیست که به نیت اتمام از اول شروع کرده باشد، چون بلکه در اونجایی که در اسنام صلات رو تمام کرد بازم میگن اتم الصلات، نمیگن قصر فی الصلات. پس بنابراین باید بگیم این معنا طبق این معنایی که شده است در این صورت هم برخلاف فرمایش مرحوم سید، صلات او در داخل وقت اگر متوجه شد و رفع نسیان شد اعاده لازم است اما خارج از وقت قضا لازم نیست. و اون سیئه است در اینجا هم دلالت دارد بر اجزاء عمل او اگر عذرش مستوعب باشد. و اما فرمایش دیگر که فرع دیگر است که محقق فرمودند، ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح و اعاد قصرا. این عکس مسئله است. مسافر در مواردی که باید نماز را تمام بخواند قصر خواند. مثلا مسافری است که کثیر السفر است، مسافر است اما کثیر السفر، یجب علیه تمام لکن لو قصر فی الصلات. یا مسافری است که سفر او سفر معصیت است، باید تمام بخواند ولکن قصر فی الصلات. یا مسافری است که اقامه عشره قصد کرده است در جایی، باید تمام بخواند ولیکن قصرن خوانده است. اینا صوری است که شخص با اینکه مسافر است وظیفه او تمام خواندن است اما معذالک صلات را قصر خوانده است. این شخص مسافر اگر که باید نماز را تمام بخواند، اگر این شخص صلات را قصرن بخواند صلات او صحیح نیست. بعد می‌فرمایند و اعاد قصرن، اعادم که میخواد بکند اهم از اعاده ایشان از ادا و قضا، میفهمد باید قصرن اعاده کند. اما بطلان صلات که لم تسه اتفاقا، چون واضح است که این شخص نقصان در صلاتش پیدا شده است، وظیفه 4 رکعت بوده است 2 رکعت خونده، زیاده یا کم کردن رکن مبطل صلات است، چه برسد به رکعت، بطلان صلاتش واضح. مشهور و معروف هم همین قول رو قائلن که نماز این شخص باطل هست. بعضی ها حتی ادعای اجماع هم کردن در رابطه با این بطلان صلات. در این میان مرحوم صاحب حدائق در بین متأخرین، ایشان قائل شده است به این که خیر، هر جا صلات تمام فی موضع القصر کافی باشد، قصر فی موضع تمام هم کافی است. کنه او ملازمه دانسته است. چطور ملازمه بین تمام و صوم هست؟ هر جا صلات تمام باشد صوم صحیح هست، هر جا صلات قصر باشد صوم صحیح نیست، افطار واجب است. بین تمام فی موضع القصر و قصر فی موضع تمام ملازمه دانسته است. فرمودن اگر در مواردی صلات تمام به جای قصر بود، مثل فرق اقسامی که تا الان بحث کردیم، به عنوان جهل بود یا به عنوان نسیان بود نسبت به حکم بود یا موضوع، چطور ما دلیل داشتیم بر صحت صلات؟ اون دلیل بر صحت همون جوری که در مورد تمام فی موضع القصر دلالت بر صحت می کند، برعکسش هم دلالت دارد که قصر فی موضع تمام هم صحیح است. ناید اگر در داخل وقت متوجه بشود صلات او اعاده لازم دارد، ولی خارج از وقت قضا نمی خواهد، خلافا للمشهور. اما فرمایش برون صاحب حدائق را ما نمی تونیم قبول کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل این مطلب که کفایت تمام موضع القصر یا عکس این باشد، این خلاف قاعده است. علل قاعده کسی که وظیفه او و تکلیف او قصر است، باید صلات قصر از ایش صادر بشود، و اگر صلات قصر صادر نشود و تمام را ما کافی بدانیم، دلیل خاص داریم. پس در اصل مورد کفایت تمام فی موضع القصر، چون دلیل خاص داریم، علا خلاف القاعده قائل به اجزا شدیم. پس چون خلاف القاعده است، ما باید در مورد عکسش هم همینطور دلیل داشته باشیم، و حال این که دلیلی در مورد عکسش ما نداریم. پس و ملازمه هم ابدا بین کفایت عهد ما موضع الاخر نیست، در صورتی که اصل کفایت علا خلاف الاصل باشد.
سالشون ظاهرن ادعاش اینه که همون دلیلی که
میگفت، اون دلیل در این مورد، چون دلیل خلاف، لذا اینو بنده اصرار دارم که عرض بکنم، میگم در همون موردی که دلیل وارد شده خلاف الاصل است. چون خلاف اصل است، ما اکتفای باید به مورد دلیل بکنیم، و لذا در مورد عکسش چون دلیل نداریم، باید علل قاعده معشی کنیم، و علل قاعده اضافه رکن یا کم کردن رکن در صلات موجب بطلان صلات است. لذا اگر در داخل وقت متوجه شد باید اعاده کند، در خارج وقت هم متوجه شد باید قضا کند.
صاحب میتونیم بگیم خود این نسیان جهل به عنوان قاعده لحاظ میشه، لذا تمام به جای قصر و قصر به جای تمام
در مورد اضافه کم کردن و اضافه کردن رکن فرق نمی کرد که ما بر اساس نسیان کم و زیاد کنیم یا عمدن باشه. بعد از اینکه رفع نسیان شد یا رفع جهل شد، کم کردن رکن مبطل عمل است، لذا در داخل وقت است باید اعاده کنه، خارج از وقت باید قضا کنه. این پس ما در اینجا چون اصل کفایت تمام عن القصر و عکس علی خلاف القاعده است، چون علل قاعده زیاده کردن بر صلات از نظر رکن و کم کردن مبطل صلات است علل قاعده، پس بنابراین کفایت احده ما عن الاخر علی خلاف الاصل است، و این امر خلاف اصل هر جا که دلیل باشد ما به اون در مورد دلیل باید اکتفا کنیم. در مورد کفایت تمام عن القصر در موارد نسیان، در موارد جهل قابل قبول بود، اما در عکسش دلیلی ما نداریم، روایتی وارد نشده و روایت هم در مورد عکس نیست، پس بنابراین ادعای ایشان بدون دلیل است و قابل قبول نیست. یک روایت هست، این روایت مورد استشهاد واقع شده است، برای اینکه در این صوری که تمام قصر فی موضع تمام باشد، قصر فی موضع تمام جایی که مسافر باید تمام بخواند قصرن خوانده است، این قصر فی موضع تمام که صلات باطل هست در چند مورد بود، مثلا در سفر معصیت بود، راجع به کسی رو سفر بود، از جمله راجع به کسی که قصد اقامه عشره داشت. در خصوص قاصد اقامه عشره فقط ما یک روایت داریم، روایت صحیح هم هست، نسبت به سند این روایت شبهه‌ای دارن که موسی بن عمر کیست. بندم تحقیق سندیش کردم، در اینجا دو تا ما موسی بن عمر داریم، یکی موسی بن عمر ابن بزیع هست که موثق است، نجاشی توثیق کرده است او را، و دیگری موسی بن عمر ابن یزید هست، اینم معروف است، کتاب دارد، روایاتی هم دارد، ولی کن توثیق نگردن کسی. ناید چون در سند روایات کامل و زیاره واقع شده است، لذا از این جهت ما در کامل و زیاره در سندش وارد شده، لذا از این جهت که در سند روایات ابن قولوی واقع شده است، از این جهت میتوانیم ما اعتمادی به او باز بکنیم. علی حالین اگر ما ملاک را به وثوق به صدور داشته باشیم که موثوق الصدور باشد، که بعیدم نیست موثوق الصدور بودن این روایت، اعتمادی به این روایت حسب این مشی اصولی اشکالی ندارد، که ما که خیلی از اکابر متأخرین هم اعتمادی به این روایت کرده ان. یک اشکالی البته قبل از این هست که در اینجا بیان نفرمودن این اشکال را، و اون اشکال اینه که این روایت مورد عمل اصحاب واقع نشده، و اینکه مورد عمل اصحاب واقع نشده است به معنای اعراض اوست. و اگر روایتی صحیحه باشد و اصحاب بهش عمل نکرده باشند میگن از حیز استدلال و به هر حال استدلال خارج میشود. این اشکال رو بعضی از بزرگان مطرح کردن و حل و جوابم دادن. بعد اجمالا این عرض بکنم، در صدر اول اصلا این فرع ذکر نشده بود که انه اون مورد اطلاعشان نبود یا سوال نشده بود، مثل خیلی از فروعی که در سابق بین قدما مطرح نبود در متأخرین اون فروع ذکر شد و بررسی شد و بحث شد، ولذا اعراض اونها به خاطر عدم اصلا تذکر اونها نسبت به این فرع است. چون متعرض این فرع نشدن لذا در مقام بیان این روایت واقع نشدن، پس اونها در واقع اعراض نکردن، ذکری از این روایت به میان نیاوردن. فرق است بین این که اعراض کنن یا اینکه ذکر نکنن روایت را. این اوله. و ثانیا این که در بین متأخرین هم که بیان شد، ما از نظر اصولی اگر یک روایت صحیحه باشد و مشهور ازش اعراض بکنن و اعراض اونها مستند به دلیل آخری که معارض باشد نباشد، این اعراض هم باز اعتبار دارد؟ خیر، ما باید اون روایت عمل بکنیم. وقتی که روایت معتبری داریم معارض هم ندارد از بین روایات، صرف اعراض مشهور دلیل نمی شود برای اینکه این روایت موهون باشد و قابل اعتماد نباشد. پس از نظر سند و از نظر این اشکال بر این روایت اشکالی وارد نیست. حالا بیایم این روایت رو متنش رو بخونیم، ان شاء الله بحثش برای فردا میگذاریم. در جایی که این اعراض موجب بشود که به مستند بشود به یک دلیلی که بر اساس اون دلیل که بر ما مخفی مونده است. این حالا قرائنی دارد، اینجا قرینه چنینی وجود دارد. چرا؟ چون این بحث واسه مطرح نکردن. پس اگر مطرح نکردن قویاً اعراض اونا به معنای اعراض که ملتفتی به این روایت بودن و اعراض کردن نیست، بلکه به خاطر که اصلا این فرع را بیان نکردن، نه در بین متأخرین نیست، این در بین متعرض نه. پس بنابراین این که قدما بیان نکرده این روایت از باب اعراض نبوده، از باب این که متعرض این فرع نشده. روایت این آقا ان منصور ابن حازم، که این منصور ابن حازم که مورد وثوق است، ان ابی عبد الله علیه السلام قال سمعت یقول اذا اتیت بلدتن، یعنی یک مورد استثناء میکند، فازمعت المقامه عشرت ایام، قصد اقامه عشره هم کرده است، فاتم الصلاه، تا اینجاش که هیچ مورد بحث ما نیست، فان ترکه رجل جاهلا، اگر این تمام را شخص بر اساس جهل ترک کند، یعنی قصر فی موضع تمام باشد، اما در خصوص این یک مورد، فلیس علیه اعادتون، اعاده را اعم گرفتیم حسب بیان قبلی که اعم از ادا و قضا، اعاده نداره، یعنی در داخل وقت هم اگر ملتفت شد اعاده لازم نیست به عنوان ادا، خارج از وقت هم قضا لازم نیست. این دلالت روایت اگر سند که اشکال عرض کردم ندارد، از دلالت اگر تمام باشد خصوص این مورد از موارد قصر موضع تمام استثناء می شود که در این مورد اشکالی ندارد، ولی بقیه موارد صلات باطله، خصوص این یک مورد صلات صحیح است. حالا توضیح بیشترش انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.